بسم الله الرحمن الرحیم. و این کلمه جامعه در قصد که خدمت دوستان صحبت نکنه. این بسم الله اولا که کلید کوک ماست، همطور که جناب بزرگون سازشون کوک کردن، ما همه هنرمندان و همه انسانهایی که دست کاری بزرگ میزنن اول بسم الله باید بگن. چرا؟ برای اینکه بدون این ما کوک نمیشیم. اصلا کوک ما این است که ما نباشیم. هر کس که اسم خودش رو فراموش کرد و اسم او رو برد، این کوک میشه. میتونه حرف خوب بزنه، موسیقی خوب بزنه. کوک ما کوک عشقه. عشق اقتضا میکنه که ما نباشیم. جولیت به رومئو گفت دینای یور نیم، اسمتو انکار کن، فراموش کن اسمتو. پرسیدن از یک کسی که خوشبخت‌ترین زن دنیا کیه؟ گفت حوا. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه شوهرش آدم بوده. ما رو در یک کوکی ساختن، اون کسانی که ما رو کوک کردن، پردگیانی که جهان داشتن راز تو در پرده نهان داشتن. از ره این پرده فزون آمدی، لاجرم از پرده برون آمدی. دست جز این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن. بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. دیگر این که ما اگر بخوایم عالم رو بفهمیم، باز کوکش بسم الله. بدون اون نام نمیتونیم بفهمیم. ما باید با کل آفرینش، به قول آلفرد لورد تنیسون انگلیسی، گفت اگه عالم میخواید بفهمی باید کوکش رو با عالم یکی بکنی. عالم کوکش چیه؟ عالم کوکش این است که او هست. تمام عالم میگن او هست، سبحان الله. ما یه نفر اومده میگه من هستم، این کوکش نمیخونه. بنابراین شما دیگانه میشید با عالم. ما موقعی میتونیم عالم رو بفهمیم که اسم خودمون رو نبریم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به اسم او میتونی بخونی. دیگر این که بسم الله جام شراب ماست، نه شرابی که بخوریم و فردا صبح به هوش بیاریم. شرابی که نماز شام قیامت به هوش بازآید، کسی که خورده بود میز بام داده است. چون صبح قیامت هم باز به هوش بیان خوب نیست، اون بگیر و ببنده. شام قیامت هم باز به هوش بیاریم. پیاله و کفن هم بند تا سحرگه هشت به میز دل ببرم حول روز رستاخوز. دیگر این که بسم الله مایه انس ماست. آخه ما توی این آدم تنهاییم، کسی با ما نیست. میگن که ما رو دوست داریم و من عاشقم اینها، ولی معمولا به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که ای محبوب، اکنون سه روز تمام است که تو را دوست میدارم و اگر هوا مساعد باشد تا سه روز دیگر هم مساعد. شیش روزه کلش. اما یک کسی هست که همیشه ما رو دوست داره و گفت که هوا من اکتم اینم و کنتم، هر کجا هستید من با شما هستم. و شما یه وقت فکر نکنید که او شما رو فراموش کرده، چون گاهی انسان به خاطرش خطور میکنه که نکنه که ما رو بیل کردن اینجا اصلا یاد ما نیستن. حتی پیغمبر اکرم یه شایبه ای در دلش آمد بعد از این که وحی یه مدت متوقف شده بود که نکنه که ما کدورتی دارن، چی شده دیگه با ما اخیراً وحی نفرستدن. آیه آمد که وزها و لیل ازا سجا، قسم خورد خداوند که قسم به نور، قسم به روز، قسم به شب که هیچ من با تو کدورتی ندارم. ما ودع کرب و کبه ما قلب. شما هر وقت دلتون گرفت یا چنین خلجانی شبهی در دلتون پیدا شد، این شعر مولانا رو بخونید، این سوره رو در حق خودتون بخونید که گفت نیم به کار تو غافل، همیشه در کار، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم که من تو را نگذارم به مهر بردارم. دیگر این که بسم الله درس اول همه معارف بشری است. ما هر چی بخوایم درس بدیم اول نه به عنوان شروع بسم الله بگیم، بعد حرف خودمون بزنیم. بلکه به عنوان شروع اون بسم الله جزء لاینفک درس ماست. مثلا درس موسیقی، درس موسیقی پرده اولش چه؟ پرده اولش عدم، من نیستم رو باید بزنه. مطربا راه عدم زن، زن که هستی زهر توست، چون که هستی خائف است و هیچ خائف نیست. شد درس اول خلاقیت این است که تو نباشی، او هست که از عالم غیب الهاماتی بر دلتو میکنه. شما برید در حال مزارت رو بخونید، هانری فوانکاره رو بخونید، همه اینها گفتن که ما اون وقتا که نیستیم اینا میاد. مزارت گفته بود که من دراز میکشیدم در روی چمنها and the ideas were coming، اندیشه ها شروع میکردن، اون فکرها و اون مدمودها و اون ملودیها آمدن. این موضوع صحبت ما هم در سربلش همون بسم اللهه. هم کنم راجع به گوهر حوا صحبت کنیم و هنر، که خوشبختانه این شب هر دو با هم جمع شده، هم حواس و هم گوهر هنر اینجاست. هر دو این هم یه چیز بیشتر نیستن، یه کار میکنن. معروف است که حدیث از پیغمبر اکرم که فرمودن من از دنیای شما سه چیز رو خیلی دوست دارم: یکی بوی خوش، یکی زن و یکی نماز. ممکن آدم فکر بکنه که پیغمبر اکرم، پیغمبر توحید، چطور سه تا چیز دوست داشته؟ معقول نیست آدم توحید. مجنون دیدی که با دو لیلی تا یه دونه لیلی آدم باید داشته باشه؟ بیرون ز هوای نام لیلی با هیچ کسی نداشت میلی، این چطور شد که سه تا چیز انتخاب کرده؟ معلوم میشه که این سه تا یه چیزن. اون بو و اون رایحه رمزه، بوی خوش اوست. هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. هنر بوی اوست. و لولا شذاها مهتدیت لهانها، اگر بوی اون شراب نبود که ما هدایت می شدیم. و لولا شذاها مهتدیت لهانها، و لولا سناها ما تصبر الوهم. یک کسی رفته بود به میخانه، گفتش که آقا این یک تومن رو بگیر یه شیشه شراب بده. گفتن آقا مگه عقلت کمه؟ یک تومن شیشه شراب نمیشه. خب نصف شیشه بدیم. خب نصف نمیشه. گفتش یه استکان میشه؟ گفت نمیشه. خب یه تا استکان؟ گفت نمیشه. خب انقدر میشه که این سر پنبه رو بزنی به در شیشه من بگیرم بری بینی؟ خب حالا چه خاصیتی داره این؟ گفت تو کاری نداشته باش، بدمستیش با خودم، من قد بوش به مشام من بخوره. به بوی نافه کافر سوازان طور رو بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. هزار خون جگر رو دنباید بکنه تا یه بویی به مشامش بکنه. چه شو دیرون خیالش را در آغوش، سحر از بسترون بوی گلوی. این بو مقصود اونه. اگر بوی گل محمدی هم خوبه، اگر بوی گل یاس هم خوبه، بخاطر اینکه رایحه ایست از او. بنابراین این بو اتصال ما با ابدیته. A taste of eternity، تعمیست از ابدیت. و گفت که سحر باد سبا بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. خیلی خوبه که آدم بره بو بکنه، برید در عالم بگردید بوی او رو بشنوید. فتحسسو من یوسف، حس کنید اون بو رو، ببینید کجاست او. و بو عصا آمد برای هر ذریب، برای ما که نابینا هستیم همین بو عصای ماست، باش حرکت میکنیم. نماز هم جان نماز چیه؟ ذکر اوست، یاد اوست. اقم صلات لذکری، چرا نماز دوست داره؟ برای اینکه یاد اوست. هرگه به یاد اویی پیوسته در نماز. زن هم اتصال به اوست، زن یعنی پیوند با ابدیت. یکی از نویسندگان انگلیس آلدس هاکسلی میگوید که یک زن at any age، در هر سنی، فرق نمی کنه، در هر سنی اگر عاشق باشه میتونه طعم ابدیت رو به مرد بچشونه. اصلا نقش زن در عالم هستی چشاندن طعم ابدیته، در این عالمی که هیچ وفایی نیست، در این عالمی که هیچ اتصالی با عالم قرار نیست، همه چیز بیقراره، همه می آیند و می روند. و شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. در چنین عالمی کی باید اون طعم سکون به تسکن و الیها که ما را از این بیقراری و از این حرکت متلاطم و اضطراب دائمی عالم که به قول ژان پل سارتر تمام بیماری‌های روانی مال همین اضطراب من که ما داریم تکون میکنم دست اون به یه جای ساکنی بند نیست. تی‌اس الیوت گفتش که 2500 سال ما داریم علم میخونیم، ما علم موشن یاد گرفتیم، ساینس آف موشن، علم حرکت، علم سکون یاد نگرفتیم، علمی که چطور وقت بشیم، چطور ساکن بشیم و دلمون آروم بگیره. برای این ستا یه چیزه، هنرم همونست که ملحق به این ستاست. چرا؟ برای اینکه هنر یعنی یاد او، هنر یعنی خبری از او. هر کجا که دلبری هست در عالم، تو یه دلبر که بیشتر نیست، یه دونه دلبر داریم در عالم. برای هر جایی که دلتون رفت همون برده فرقی میکنه. یه وقت سرش رو از پرده نقاشی میکنه بیرون، از پرده درخت میکنه بیرون، از پرده هنری، از هر کجا که کرد و دل شما رفت اونجا اوست که دلبری کرده. رفتا گفتن که هنر وقتی به کمال میرسه که حضور الهی رو القا بکنه، یعنی انسان حس بکنه که او در این هنر هست. دیدید گاهی اوقات کسی هنرمند است، خیلی در تکنیکش عالی یا نوازنده است یا نقاش، ولی دل آدم نمیره، چنگ نمیزنه، به خاطر اینکه اون معنا نیومده هنوز، اون حقیقت ظهور نکرده. و همجرد مولانا میگه که چند میگویی که دست نیک دارم در هنر، خیلی خوب میزنی، با چنین دستی چه دست آموز شیطانی چه سود. دست جناب زلفمون باید باشه که روح لطیف ایشون و اون روح متصل او داره این زخمه ها رو میزنه. امشب فرصت ما اقدر کوتاه شد، من میخوام که فقط یه داستان براتون تعریف بکنم. نمیتونم نمیدونم کدوم داستان تعریف بکنم. اولا روز دوشنبه روز خانم هاست، دوشنبه روز ماه، مانده یعنی روز مون، ماه هم یعنی زن. اصلا یه داستانی هست که حالا شاید اون تعریف بکنم به نام مهپاره، که معتقد بودن که خانم ها رو از ماه ساختن. دنجات هم میگن مهپاره، یعنی یه پاره از ماه. تیکه هم که میگن یک تیکه ماه میگن، یعنی یه تیکه از اونجا بریدن مال ماه. خلاص ماه نقشش چیه؟ ماه نقشش اینه که در غیبت خورشید، در غیبت خورشید نور او رو به ما میرسون در شب این عالم. دنجات هم از زن و هم از مقام ولایت به ماه تشبیه شده. و میدونید که نظامی در داستان هفت پیکر هفت روز هفته رو هفت داستان گفته. و من دریغ میخورم گاهی اوقات این داستان ها رو وقتی تعریف میکنم میبینم که ایرانی ها خیلی از این داستان ها رو نشنیدن، براشون تازه است. یکی از این ها همین داستان روز سه‌شنبه است، روز دوشنبه است. حالا من رنگ ها رو براتون میگم چون شما همه هنرمند هستید. اولا بدونیم که هر روز یه رنگی داره. روز شنبه رنگ سیاهه، برای این که غیب الغیوبه، هیچ خبری نیست، لا اسم بلا رست. سیاه یعنی چی؟ یعنی همه رنگ ها متحرک نمیزن. چه رنگی سیاه میشه؟ موقعی که همه رنگ ها رو میخوره هیچ هم پس نمیده، این میاد سیاه. سفید درست نقطه مقابلشه، تمام رنگ هایی که میاد بهش میخوره همه رو پس میده، فرق سیاه و سفید هم میده. بنابراین این سیاه رمز مقام غیب الغیوبه. سیاهی گردبینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. بنابراین این روز متعلق به ستاره زحل است و زحل هم برخلاف آنچه گفتن نحس نیست، بلکه زحل جشن میگیرن در ایتالیا. یه جشنی هست به نام ساتورنیلیا، یعنی جشن زحل. زحل دوران طلایی اساطیر اروپا، مثل دوران جمشید که دوران طلایی اساطیر ماست. برای روز شنبه سیاه و این اشاره است به همون معشوقی که یکی بود و یکی نبود. چون تمام داستان هم یه دون داستانه، اما اول داستان تموم میشه دیگه. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. حالا من طور الان هم غیر از خدا هیچ کس نیست، بقیهش ما یه داستان درست کردیم که پادشاهی بود و دختری داشت و اینا، هم خودمونه. اینی که اصل داستان ها از اون زمانی بود که یکی بود و یکی نبود، در واقع هیچ ظهوری نداشت، وجودی بود از نقش دوی دور، ز گفتگوی مایی و توی دور، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دستشان. اما این ناگهان آمد بیرون، چون پری بود تاب مستوری نداره، چون دربندی سر از روزن برد. بعد این میومدن بالا دم پشتبان، بعضی خانم ها که خب رخصت نداشتن برن بیرون که میخوان قالیچه رو تکون بدن، قالیچه گرد داشتن، قالیچه نور میوردن اونجا، یا آمد لبه بون قالیچه تکون داد، قالیچه گرد نداشت خودشونشون داد. حالا حضرت احدیت، حضرت احدیت هم گردی بر دامنه که بیاش نشسته بود، آمد در لبه بام امکان و گردی نبود، خودش رو متجلی کرد در آفاق و انفس، تجلی کرد در آفاق و انفس و برون زد خیمه زغلیم تقدس، از آن لمعه فروغی بر گل افتاد، ز گل شوری به جان بلبل افتاد. قوقایی بپا شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حافظ از این طرف رو ناگهان پرده برانداخته، یعنی چه؟ شنبه بود یا وقتی یه شنبه شد؟ ناگهان پرده برانداخته یعنی چه؟ مرد از خانه برون تاخته یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، ما گدایان که انتم الفقرا اومدی حالا پیش ما، شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه؟ بنابراین از دل این شنبه خورشیدی طلوع میکنه و اون نور عشق که در ازل ترتیب حسن است به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. شد یه شنبه، یه شنبه رو میگن چی؟ ساندی، روز خورشید، و متعلق هم هست به خورشید، رنگش هم زرده. حالا نگه ما که ساندی نمیگه، ما هم چرا، ما هم ساندی میگه، یعنی روز روز خورشیده. حالا اسمش رو ما بر اساس فرهنگ خودمون گفتیم شنبه و یه شنبه و دو شنبه و اینا، ولی اولا روز اول هفته برای اروپایی ها هم یه شنبه است، برای ما هم یه شنبه است، چون شنبه که روز نیست، یک ندرسه، اولش یه شنبه است. اونها هم اگر دیکشنری نگاه کنید، درسته که دوشنبه یه شنبه تعطیله، ولی تو تمام دیکشنری نوشته که Sunday is the first day of the week، اولین روز هفته است، در این که این اساطیر سابقه داره. بعد از خورشید بلافاصله ماه، یعنی زن، یعنی دوشنبه، که گفت که مه که نگیندان زبرجد شده است، ماه رو به زبرجد تشبیه میکنه، مه که نگیندان زبرجد شده است، خاتم او مهر محمد شده است. وقت روز سه‌شنبه کنتراست به قول اروپایی ها نقطه مقابل ماه، یعنی نقطه مقابل سر که میشه سور، که در واقع اینا یه جهت وحدتی دارن که اگر شما زیاد به سر نگاه کنید سور میبینید، اگر زیاد به سور نگاه کنید سر میبینید. گاهی دیده شده که افرادی حتی تصادف کردن در چراغ قرمز، زیاد چشمشون رو خیره میکنن، ناگهان فکر میکنن سبز شده. آفتر ایمیج میگن، تصویر بعد از سبز قرمز. روز سه شنبه که حالا امشب شب سه شنبه، روز سه شنبه داستان پادشاه، داستان اون شاهزاده سرخپوش رو نقل میکنه. چهارشنبه رنگش فیروزه‌ایه و متعلق است به مرکوری. مرکوری ستاره همون عطارد ماست یا عطارد، و روز سود و سودا و حساب و کتاب و این هاست، هم جد چهارشنبه بازار میگن. و مرچنت به انگلیسی که میگیم به زبان اروپایی یعنی بازرگان، مرکنتایل و شرکت معروف مرک، اینا تمام ارتباط داره با چهارشنبه. رنگش هم فیروزه‌ای. پنج شنبه که هست روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب، منصوب به مشتریه. رنگش هم صندلیه، رنگ چوب، رنگ خاک، رنگ یک نوع قهوه‌ای روشنه که خیلی برای زمینه خوبه، بسیار خوبه که آدم رنگ قهوه‌ای نقاشی بکنه. ما همشون که رنگ سفید، همه بوم سفید میذارم، در صورتی که مقاله من میخوندن درباره رنگ قهوه‌ای و همین رنگ صندلی که این مثلا داستانی است، یعنی بهترین زمینه است برای اینکه انسان روش نقاشی بکنه یا خطاطی بکنه. خودم ما هم خیلی این رنگ رو انتخاب میکردم برای زمینه خطاطی. روز جمعه معلومه که رنگش سفیده، یعنی تجلی به حد کمال میرسه، تمام رنگ‌ها آشکار میشه. بنابراین روز جمعه متعلق است به ستاره زهره، پنجشنبه متعلق است به ستاره مشتری، چهارشنبه به ستاره عطارد یا تیر، سه‌شنبه به ستاره مارس یعنی مریخ، دوشنبه به ماه، یک شنبه به خورشید و شنبه به ستاره زهر. روز شنبه داستان پادشاه سیاه‌پوش نقل میکنه که خیلی عجیبه، یکی از بدایع داستان سرایی واقعا داستان یه پادشاه تمام سیاه هم دست سیاه. اولا بهرام میره تو قصر سیاه، گنبدش سیاه بوده، بعد اون بانو هم بانوی سیاه چردهی بوده نمکین، بعد از اون یه داستانی میخواد. اون داستانی میگه که داستان یک ندیمه ایست که این سیاه پوشیده بوده. میپرسن تو چرا سیاه پوشیدی؟ میگه برای اینکه پادشاه سیاه پوشیده. گفتن پادشاه چرا سیاه پوشیده؟ غمی داره؟ گفت نه غمی نداره، کسیش مرده نه، ولی سیاه میشه، دائما سیاه میشه. گفت پادشاه بپرسید اون چرا سیاه میپوشید؟ گفت برای اینکه یه روزی تعریف کرد برای ما، گفت یه روزی یه کسی آمد و در یه مهمانی که ما داده بودیم مردی آمد قریب، از سر راه سر و دستار و جامه هر سه سیاه. ازش پرسیدیم آقا تو چرا سیاه پوشیدی؟ قصه‌ای داری برای ما؟ شروع کرد زار گریه کردن و نگو خوشت رفت، اصلا قهر کرد. و بعد گفت آقا اهل کجا هستی؟ گفت من اهل سیاه پوشانم، اهل شهر سیاه پوشانم در چین. و بالاخره اینها میرن اون شهر رو پیدا میکنن و هر کس میپرسن که شهر سیاه پوشان کدومه، ببخشید از هر کی میپرسن که شما چرا سیاه پوشیدین تو این شهر، هیچ کس جواب نمیده، همه گریه میکرد. چون اونه که میدونن که چی از دست دادن، اونا سیاه پوشیدن. بعد خلاصه یک کیفیتی میگن خودتون باید تجربه کنید که ما چرا سیاه پوشیدیم. البته سیاه غم نیست، که سیاه دیگری است. همطور روز یکشنبه داستان دیگری، دوشنبه، سه‌شنبه. روز سه‌شنبه من یه اشاره به این داستان میکنم، بعد ختم میکنم به داستان محباره، چون اون یک حقیقت شگرفی درش هست. بحران جهانی رو امروز بیان میکنه که چی اصلا بحران معنویت که در جهان هست، بحران هنر، بحران ادبیات، بحران هزار چیز دیگه. شنیدم در یک جلسه موسیقی آقا گیتار میزده، بعد به عنوان شیرینکاری و به عنوان اوج هنر عره برقی آوردن گیتار از وسط نصف کردن، بعدم تب کردن جنو جمعه همه کف زدن و هل هله کردن. کارای عجیب غریب میکنه الان. حالا این کارا خوبشه، بقیهشو نمیدونم. یادم افتاد که یک تاج نیشابوری بود که ایشون رونق وعاظ تهران رو برده بود، از نیشابور اومده بود اینجا، خیلی خوش صوت بود و خوش گفتار. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ اینا گفتن شرطی باش میبندین که یا انجام میده یا انجام نمیده. اگر شرط 100 تومن، 100 تومن اون موقع یه خونه میشد که بری روی منبر روز محرم زمانی که ناصرالدین شاه مهمونی داده، حاج مولعلی کنی نشسته، تمام فقها نشستن، تار بزنیم. حالا اون موقع وی تمام فقها اتفاق نظر داشتن به اینکه ساز مطلقا حرامه، آواز که یه نوعش جایزه یه نوعش جایزه نیست. اون موقع ساز کلا حرام بود، حتی ساز خرید و فروشش. و خب بری رو منبر تار بزن. این گفتن دیگه حتما مدکت الماهیه میشه و باز چیز میکشنش با کتک، از منبر میکشنش پایین، سطحان ما میدیم بارا. رفت روی منبر رو تاج دوما میکنم، رفت روی منبر رو عبارم زیر عباش تار رو گرفته بود و آمد و یه مقدماتی گفت و صحبت کرد. و بعد بود این که میگن ساز زدن و تار زدن حرامه، اینطور نیست. یه نوعش هست که حرامه، یه نوعش واجبه. همه تعجب کردن که چه نوعش ممکنه واجب باشه، چه نوع تار زدنی است که اصلا مباح نیست، واجبه. گفتش که اما شروع نکنی، الان عرض میکنم اون نوعی که حرامه اینه. در برد و شروع کرد زدن، این پرده ای زد و این حرامه. همه فقها اتفاق دارن که این حرامه، اما اون نوعی که جای چیز واجبه این است که اینو بلند کرد تار رو زد منبر رو نصف کرد، گفت این تار زدن هم واجبه. بنابراین از این کارها قدیم هم میکردن. حالا ما فکر میکنن که یه کارهای تازه، چون از جوهر هنر دور افتادن، از حقیقت هنر دور افتادن، متوسل شدن به نوآوری های جاهلانهی که محور اساسی ذوق هنری رو در جامعه بشری خراب کردن. روز سه‌شنبه داستان پادشاه شاهزادهی است که سرخ پوشه. و این داستان یک بانوی است به نام بانوی حصاری. من توصیه میکنم، چون من این داستان تعریف نمیکنم، توصیه میکنم که همه دوستان این داستان رو بخونن. بانوی حصاری به یک زبان حضرت احدیته که در پشت پرده پنهان شده و تلسماتی گذاشته سر راه خودش و در خونه شون هم در ندارستن، قصری درست کرده در آن خانه که آسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود در داره ولی درش دیده نمیشه و بعد هیچ کس نمیتونه این در رو باز بکنه مگر اینکه من عکس خودشم میکشه و میزنه سر دروازه شهر و میگه که تازه شهری و لشکری هر کس افتادش بعد که من عروس هبست به چنین شهر راه برگیرد یا شود میره قلعه یا میره چهات شهر میذاره و هیچ کس انجام نمیده تا اینکه یه جوانی پیدا میشه و اون راه چاره میکنه و مشکلات رو همه رو حل میکنه و به اون بانوی حصاری که در واقع به یه تعبیر دیگری رمز هنره، هنر نازش خیلی زیاده و میره در یه جای اینجوری در دسترس نیست، سخت تلسم هم سر راهش هست، تلسمات رو باید باز بکنن، بعد سوالات عجیب غریب ازش میکنن. اینها در این داستان خیلی شیرین و زیبا آمده. اما داستان محکوره رو من فقط تعریف میکنم که داستان روز ماست. داستان یه پادشاهی است که همه کمالات داره، جمال داره، قدرت داره، گنج‌های عالم رو داره، ولی یه بیماری هم داره. بیماریش چیه؟ از زن خوشش نمیاد. میسوژنیسته. میسوژن کسی که از زن خوش نمیاد. هرچی معالجه میکنن، اطباء رو دعوت میکنن، این طرف اون طرف، هیچ علاجی نمیشه. جادوگرا رو صدا میکنن، هر یمانی میرسن، یاسین مغربی نمیدونم هر چی که بلد بودن و هیچ اثری نمیکنه، بلکه به تدریج پادشاه بدتر میشه و دستور میده اصلا زنها رو از شهر بیرون کنه. این رمز این است که امروز همینطور شده در دنیا. دنیا داره مسکولین میشه، دنیا از فمینیتی، از گوهر حوا داره خالی میشه. اینو متوجه نیستن. اینو در 1917 اشپنگلر و الیوت و اینها که متوجه شدن که دیکلاین آف دی وست رو نوشتن و افول غرب رو نوشتن، اینها به تدریج متوجه این نکته شدن که اون معنی و اون حقیقت حوا و اون عشق داره میره از جامعه بشری و همه دارن سوداگر میشن. حقوقی که خانم ها گرفتن در این سالهای دراز حقوق زن بودن نبود، حقوق مرد بودن بود. یعنی گفتن آقا حق ما رو بدین که ما مرد بشیم مثل شما. حق مرد بودن گرفتن، حق زن بودن نگرفتن. بنابراین این پادشاه و این بیماری، بیماری قرنه. حالا کی معالجه میکنه؟ یه هنرمند. در این اوضاع احوال که همه افسرده و ملول و غصه‌دار، یه نقاشی وارد شهر میشه. حالا ممکنه یک موسیقیدانی یه هنرمندی رو یک رو مثال زده، یه نقاشی وارد شهر میشه و میگه چه خبره؟ همه غصه دارین. میگن که بله پادشاه ما یه همچه وضعی داره و ما نمیدونیم چیکار بکنه، بعد از اون چه خواهد شد؟ گفت من معالجهش میکنم. گفتن تو چجوری معالجه میکنی؟ فقط نشونش بدی. گفت شما کاری نداشته باشین، فقط منو ببرین پیش پادشاه. گفتن اولا دستور داد اگر کسی نقاشانی که میان معرفی میکنیم اگر عکس زن باشه سرش به باد میره. گفت من عکس زن نشون نمیدم، همین آهو و درخت و گل و گلزار و پرسپکتیو و این چیزاست، یعنی بخشید لندسکیپ و منظره و این چیزاست. آوردنشو گفتن خونت پای خودت خلاصه. آورد پیش پادشاه. پادشاه گفت بهش گفتین شرایطو؟ گفتن بله بهش گفتیم. گفتن نه چیزی نیست، فقط طاووس و خروس و این چیزاست.